الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض شد که بعضی از نویسندگان، اندیشوران برای اثبات حلیت ربای انتاجی یا ربا در قرض انتاجی به 8 دلیل تمسک کرده. دلیل هفتمشون اینه که آنچه شما در کلمات فقها میبینید که میان ربا رو، حرمت ربا رو توسعه میدن به انتاجی، به استهلاکی، به ربای در قرض، به ربای در معاملات، اینها اجتهادی است که از اینا صورت گرفته. یعنی اینا نشستن از نصوص این مصادیق رو استنباط کردن. خب مگر استنباط و اجتهاد فقها بر دیگران حجته؟ اگر خود شارع مستقیم فرموده بود که مثلا ربا قسمان و همش هم حرامه، خب ما دیگه ناچار بودیم رو سر بزنیم، رو چشم بگذاریم. اما این مصداق شناسی ها، این توسعه ها نشأت گرفته از فهم فقها هاست و خب میدانید که فهم هیچ کس برای هیچ کس حجت نیست، مگر فهم معصوم که الان اون جای خودش دیگه ثابت شده است. اینم دلیل هفتمی که خواستن بگن که اگر میبینید مثلا یه اتفاقی، یه اجماعی یا یه شهرت قوی بر توسعه ربای حرام به انتاجی و استهلاکی، منشأش فهم فقهاست که حجت نیست. اینم دلیل هفتم برای این که بگیم ربای انتاجی حرام نیست، ربای استهلاکی حرامه. من ممکنه تو تعابیر برعکس تعبیر کنم، دیگه معلومه قرارمون روشنه. و بالاخره آقایون، دلیل هشتمی که بعضی از این گروه آوردند اینه که بدون تردید سیره عقلا بر اخذ ربا در ربای انتاجیه. یعنی شما در محیط عقلا، چه الان چه گذشته، برید هر مقدار ربای استهلاکی رو بد میدونند، ربای انتاجی رو زرنگی و تجارت میدونند. نداریم در میان عقلا کسی بخواد سرمایه گذاری کنه، بخواد پول جمع کنه، صاحبان پول از این آدم تقاضای سود کنن، مردم بگن این بدکاریه. نه، اصلا دنیا داره بر اساس همین میچرخه. ما این همه مؤسسات مهم اقتصادی داریم که سرمایهش از مردمه، بدون اینکه مردم تو سود و زیان شریک باشن، طبق یک فرایندی که طی میکنن سود ثابتی میگیرن. البته اون صاحبان کارتل ها و تراس ها هم به سودهای کلان میرسن دیگه. سیر عقلاست و ما هیچ ردی از شارع مقدس از این سیره نداریم، هیچ ردی نداریم. سخنی که میدونید در اینجا ممکنه یک کسی بکنه، یه طلبه زرنگی بگه آقا این سیره اتصالش به عصر معصوم از کجا احراز شده؟ میدانید که اگر ما یه سیره دیدیم ولو ردی هم از شارع ندیده باشیم، اما در اتصالش به عصر معصوم شک داشته باشیم، فایده ای نداره. خیلی از رسوم، خیلی از آداب الان شما بین مردم میبینید، بین عقلای دنیا میبینید، ردی هم از شارع براش پیدا نمی کنید. میتونید بگید پس این شرعیه؟ این الان برنامه چک و سفته و اسکناس و بانک و بورس و اینها، اینا یه پدیده هاییست که بعضیاش 50 سال، بعضیاش 100 سال، بعضیاش 200 سال از عمرش میگذره. هیچ آیه و روایت هم نداریم که یا ایها الذین آمنوا انما البنک حرام، مثلا نداریم، ردی نداریم. پس میتونیم بگیم تمام شد. رکن دیگر غیر از عدم رد، رکن دیگر احراز اتصال به عصر معصومه. این از کجا؟ از کجا میگید در صدر اسلام همچون ربایی بوده، ربای انتاجی؟ این قائل جواب میده، میگه ببینید بنای عقلا تأسیسی که نیست، امضاییه. اینجور بناها شارع امضا باید بکنه، نمیخواد تأسیس بکنه. وقتی نمیخواد تأسیس کنه، میخواد امضا کنه، عدم و رد کافیه، امضا لازم نیست. عبارتو داشتید دیروز دیگه، ببینید اینه دیگه، ان سیرت العقلائیه، شماره 8 رو نگاه کنید، ان سیرت العقلائیه دالتون علا هلیت انواع ربل انتاجی الاستثماری و ان شارع لم یردع انها. پس سیره که هست، رد هم که نیست. ولا یجدر القول، درست نیست کسی بگه ان هذه السیره لا تمتد الى زمن الشارع. یعنی این قائل میگه اصل سیره درست، عدم رد هم درست، اما اتصال از کجا به دست آوردید؟ ایشون جواب میده، میگه لعن بناء المعاملات علل امضاء لا تخصیص، و من هنا یکون عدم رد کاشف از امضا، و عدم رد کافی امضا نمیخواد. اینم جوابی که به اصطلاح از این قول داده میشه. و در نتیجه دلیل هشتم هم از این جهت ثابت میشه. خلاصش اینه که آقا ما سیره داریم، این سیره همون عدم و رد امضاشه و کفایت میکنه. بله، البته این از چون ما ها رو نقد بکنیم همینطوره، یعنی خب چی شد؟ یعنی خط آخر، من این آخری رو خوندم، چی شد؟ منتها میتونست جواب بده قائل که ما هر سیره ای رو نیاز به احراز اتصال به عصر معصوم نداریم. اگر واقعا سیره ای باشه که نشأت گرفته از درک عقلا باشه، یعنی یه عرفی باشه که تجسم درک عقل باشه، اونجا نه امضا میخواد و نه اتصال. اینطوری میتونست بگه که خب اینجوری جواب ندادیش. بگذاریم. ببینید آقایون، واقعش اینه، بر اساس اصل انصاف در بحث‌های علمی که هممون باید قائل باشیم و اینکه هیچ پیش داوری نداشته باشیم تو بحث‌های علمی، من در این دو جلسه و خورده‌ای که فشرده هم بود، تمام آنچه که میشد از کلمات اینها پیدا کرد براتون عرض کردم، و البته عمدتاً هم با ادبیات شیعه عرضه کردیم که نیاز نباشه. مثلا به هر حال ما با ادبیات خودمون باید حرف بزنیم، با اصول فقه شیعه. شاید اگر عرض کنم که اگر خود اونها بودن دیگه بهتر از این نمیتونستن بیان کنن و دفاع کنن. اینجوری ما بنا رو گذاشتیم در این دو سه روز. ولی واقعش اینه، هرچه انسان در این ادله تأمل میکنه نمیتونه موافق با این، یعنی مفاد این ادله فتوا بده و حرف بزنه. منم برای اینکه چون میدونید این بحثا بحثایی است که در جاهای مشابه هم پیاده میشه، مایل هستم که نقاط ضعفش رو دست بگذاریم و بگونه که جاهای دیگه هم بشه استفاده بکنی، یعنی موردی نشه، اینا رو جواب بده. ببینید بر اساس همین 8 دلیل، چون فردا که برگه دستتون بیاد ممکنه براتون سوال بشه، ما اینجا 8 دلیل آوردیم دیگه از قائلین به تفصیل. طبیعتاً به همین طبق همین شماره من اونجا شماره زدم، یعنی شماره 1 ناظر به دلیل اول با همه توضیحاتی که داشت. اگر این دلیل 3-4 مرحله داشت دلیل اول، منم در جواب 3-4 مرحله، ولی دیگه یه شماره بیشتر نزدیم. شماره 2 ناظر به دلیل دوم با همه فراز و نشیبایی که داشت، نزدیک به 1 صفحه بود دلیل دوم، یعنی 3-4 بیان اومده بود تو دلیل دوم. اینجا هم که ما جواب میدیم به همون ترتیبه. براتون عرض کردم این قضیه الان فراگیرم شده. در سالهای 1940 خورده بود، یعنی دهه 4 قرن 20، میدونید این اندیشه اون زمان در مصر، لذا ریشه این حرفم برمیگرده به محمد عبدو صاحب تفسیر معروف، بعدش اون شاگرد فاضلش، حالا نمیشه کتمان کرد، ولی اینا متاسفانه اون تعصبات تو بعضی جاها اینا رو میکشونه به پریشانگویی، ولی به هر حال اینا فضل علمیشون نمیشه انکار کرد. تو جای خودش رشید رضا بعد این قضیه رو دنبال کرد، چه در اون تفسیر المنار، چه در مجله المنار که موقع چاپ میشد، و چه در کتابایی به خصوص. یعنی یه زمانی یه بحثی شد مطرح و در بورس مصر، بعد شیخ شلتوت حسب نسبتی که بهش دادن، من خودم مستقیم ندیدم، خب شیخ شلتوت هم رئیس جامعه الازهر و مفتی مصر رو به هر حال افتر رئیس جامعه غیر از مفتیست، ولی خب این سمت رو داشت. و دیگه بعد بعضی از مشاهیر مثل مصطفی زرقا و اینا که تو اهل تسنن، اینا حساب مرجع تقلید به حساب میان. دیگه در این دو سه دهه کمی چیزه، حداقل در این دهه اخیر، در این یک دهه اخیر خب آمد در قم و بعضی ها رو به طرف خودش جلب کرد و جذب کرد. در محیط روشن فکری و محیط به اصطلاح منور الفکر ها هم خب میدونی این حرفا معمولا جا باز میکنه. در اقتصاددان هم خب معمولا با همه مشکلاتی که ربا داره، وقتی تعبد رو بذاریم کنار، این بحث ها جا باز میکنه. حالا ببینید ما کار نداریم اون آقا چی گفته، اون آقا چی گفته، ما دلمون میخواد بر اساس موازین ببینیم این مطالب جایی چقدر وزانت علمی داره. فنقول و بالله نستعین. آیا اشاره چی داریم؟ نه حالا بذار وقتی حداقل شماره 8 رسیدیم دیگه نوبت هم باشه. من فقط خواستم شبه دوستان رو برطرف کنم، چون این بجا بود. خودی چی شد؟ حالا یعنی اشکال نبود این رو چی شد؟ این سوما مازا بعد آزان آسار شدم یه چیزی عرض کنم، وگرنه ما بخوایم نقد کنیم باید نوبت نقد کنیم دیگه، دفعه 8 که نقد نمی کنیم. خب ببینید راجع به دلیل اول که بیشتر رنگ اصولی داشت، خب چند تا بیان بود دیگه، سریع باید بگیم، تکرار نباید زیاد طول بکش. اولا گفته شد که چرا ورق میزنید دوستان؟ نمیخواد، من خودم اینجا وکیل هستم میگم، شما نمیخواد چون کاغذم ندارید دیگه، راحت گفته شد که ربا قطعا در قرآن مطلق ربا که نمیتونه میگیم حرامه. درسته قرآن گفته احل الله البیع و حرم الربا، ولی میشه گفت مطلق ربا و زیاده حرامه؟ آدم سودی هم که گیرش میاد از معامله رباست، پس هر زیاده که مراد قرآن نیست، هر زیاده که مراد قرآن نشد دیگه نمیدونیم چی مرادشه، میشه مبهم، باید قدر متیقن بگیریم. این بیان اول بود دیگه. حالا همینجا یه لحظه، این از نظر موازین اصول فقه، موازینم که میگم نه نظر بنده یا زید یا ام، چون تو نقد نباید مبنوی نقد کنیم، باید چیزایی که همه قبول دارن، یعنی مورد اتفاقه. ببینید از نظر موازین اصولی اگر یک دلیلی به طور مطلق اومد و ما میدونیم مطلق مراد نیست، در اینجا باید اخذ به قدر متیقن کنی، یا مواردی که قطعا خارجه خارج فرض کنی دیگه بقیهشو اطلاق گیری کنی. موازین اصول چی میگه؟ عقلا چی میگن؟ مسلم میگن هر مقدار یقین داری خارجه خارج، بقیه رو چی؟ بقیه رو بگیرید دیگه. در مثال ساده و کلیشه‌ایش اگر فرمود اکرم العالم، ما میدونیم مراد قانونگذار عالم فاجر فاسق نیست، بسیار قرینه داریم، چون شارع راضی نیست یک عالم فاجر فاسق بدعت گذار اکرام بشه، عالمی که داره ریشه دینو میزنه. حال بعد اگر شک کردیم مراد عالم نحویه یا عالم عارفه، عالمی هم که فلسفه میخونه تو اکرم داخله یا نه داخل نیست، باید قدر متیقن بگیریم. خب باید بگیم هر مقدار یقین داریم خارج شده خارج، بقیه چی؟ داخل. یه بحثی داشتن تخصیص عام بعد خروج برخی مست، حجیت عام در بقیه افراد، یک حرفی قدیم زدن که دیگه اصلا امروزه هیچ قائل هم نداره، هیچ قائل نداره که اگر عامی تخصیص خورد در مابقی حجت یا حجت نیست. خب حجت تا وقتی که باز تخصیص بیاد، جا برای قدر متیقن گیری نیست. اگه میخواد اصولی حرف بزنید این اصول، چون فرض اینه که طرف میخواد اصولی فنی حرف بزنه، هم تو نمیخواد حرف بزنه بری. اما اون تو همون دلیل اول که حرم الربا احل الله البیع و حرم الربا، تو اون گام دوم قالب دوم میگفت این جواب تعبدی که نیست، بله این جواب تعبدی که نیست، جواب عقلاییه، خدا داره میده به اونا. اگر مراد از ربا ربای استهلاکی باشه جواب خوبه، ولی اگر ربا ربای انتاجی باشه جواب میشه تعبدی، چون اونا بازم میپرسن که چه اشکال داره، و قرآن هر جا جواب میده نمیخواد تعبدی جواب بده، قرآن میخواد عقلایی جواب بده. البته یه حرفایی هم بود که اگر بخواد حال باشه قد میخواد، چون قد نیست پس مستعنف است، که من گفتم حالا اگر حتی اون بحثا دخالتی نداره تو مطلب، ولی به شما بگم چون آقایون دیگه هم نوشتن آخر، آقای علامه هم نوشته، نبریم بحثا. اونایی که میگن فعل ماضی اگر حال واقع شد قد میخواد، آخر چرا بعدش دو کلمه بعدش دارن ظاهرتن او مقدرتن؟ درسته جمله حالیه که با واو شروع میشه قد میخواد، اما ظاهرتن او مقدرتن. خب اگر کسی واو اینجا حالیه بگیره، خب قد مقدر میگیره. البته ممکنه جواب بدید که اون ظاهرتن او مقدرتن مال جمله حالیه شروع شده به ماضی بدون واو، ولی اینجا ماضیه با واوه. این هم فرق نمی کنه، مثل سویتی در هم اول حوامه اینا دارن. حالا ما دیگه تو اینا مثلا بذاری تقلید کنیم دیگه، حالا بحث نحوی دیگه، اینا باید اقتدارش نهاد باشن دیگه. ضمن این که اون کلمه استیناف اینا دارم میگم که شما دوستان دیگه ببینید، اصولا واو مستعنفه در نحو بعضی میگن همین که فکر میکنن همین که مثلا معنا عوض بشه واو مستعنفه است. مثلا اگر من گفتم ضرب زیدون و اکل امرون، چون اکل امرون ربطی به ضرب زیدون نداره، واو میشه چی؟ مستعنفه. نه، واو مستعنفه از نظر ادبی وقتیه که عطف غلط باشه، نه اینکه معنا فرق بکنه. شما اینجا واو رو اصلا شما اونو قول کفار بگیرید، بعدیشو قول خداوند بگیرید، چون همه رو خدا داره نقل میکنه، واو میشه واو چی؟ عاطفه، عاطفه جمله بر جمله. بله در استیناف بیانی این نکته هست که اگر مطلب اول شد استیناف بیانی اطلاق میکنن، نه استیناف نحوی. و این ظاهرشه که ما داریم بحث نحو میکنیم، چون جمله حالیه است، مستعنفه است، قد میخواد نمیخواد، اینا بحثای نحو، نه بحثای معانی بیان. اصلا من اینا رو ننوشتم و هیچ کدام راها اینا رو، چون تو استدلال ما دخالت نداره، خواستید بعدا خودتون یه جا یادداشت کنید، نخواستیدم عبور کنید. ولی ببینید نکته اینه که حالا ما این رو ذالکه به انهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا. قائل میگه اگر این ربا ربای انتاجی باشه، این جواب ربای استهلاکی باشه، جواب خدا درست میشه، تعبدی هم نیست. ولی اگر ربا ربای انتاجی باشه، یعنی عام باشه، هم انتاجی هم استهلاکی باشه، این جواب میشه تعبدی، در واقع جواب نیست دیگه. ببینید ما میتونیم این ربا رو عام بگیریم، در عین حال جواب خدا هم جواب باشه. اگر این کار بکنیم دیگه دلیل نداریم از اطلاق ربا در آیه دست برداریم. چه دلیل داریم دست برداریم؟ اگر بتونیم اینو جواب خدا حساب کنیم. اولا به شما بگم این هی مسلم بگیریم این جواب خداست. ما در درس گذشته یادتون باشه آقایون که بودن شبهه کردیم که این در واقع قول خداوند باشه، یه احتمالی که تتمه قول کفار باشه، ولو البته ما در نهایت تقویت کردیم که قول خداوند باشه، اما همچون مسلمه مسلمم نیست. اگر از اول به ما اینجور یاد داده بودن که ذالکه به انهم قالوا انما البیع مثل الربا و احل الله البیع و حرم الربا، اینا گفتن عجیبه، بیع و ربا مثل همه ولی خدا یکی را حلال کرده یکی حرام، خیلی عجیبه، اصلا تتمی قول کفار باشه. البته عرض کردم به قرائنی ما از هر میدونیم قول خداوند باشه، در همین حد حاضرن نیستیم پاش قسم بخوریم وایسیم. حالا ما چون مشهور اینه قول خداوند میگیریم، اینطور میشه ذالکه به انهم قالوا انما البیع مثل الربا. بعد خدا جواب میده، جواب اینا در حالی که، حالا اگه حالیه بگیریم یا حتی عاطفه بگیریم، چون قد مشکل نداریم ما حالیه میگیریم، در حالی که خدایی که قبولش دارن حکیم شارعه گفته بی حلال و ربا حرامه، این جواب اونا نمیشه. یعنی در واقع شما یا قرآن و شارع رو به حکمت قبول داری یا نداری. حالا یک کسی اصلا میگه من خدا رو قبول ندارم، حکمتش رو قبول ندارم، اون که طرف ما نیست. طرف ما کسانی است که از همون مردم اطراف نمیدونم حجاز و اینها تازه مسلمان شده بودن، براشون جا نمیافتاد. ببینید شأن نزول رو، شأن صدور رو، نکات تاریخی که اطراف همین هست، مرتب میمدن پیش پیغمبر میگفتن یا رسول الله ما همه چی رو قبول داریم، ربا رو فاکتور بگیر. پر کتب از اینها خیلی مقاومت میکردن این مسلمان ها، بحث اقتصادی بود، سود اقتصادی بود، نمیخواستن زیر بار برن. قرآن میفهمد ذالک به انهم قالوا انما البیع مثل الربا، در حالی که در مقابل حکم خدا که جای قیاس نیست، جای استدلال نیست، خدای متعالی که قبول دارید شارع است و حکیم است، اون یکی رو حلال کرده، اون یکی رو حرام کرده. البته اینم به شما عرض بکنم، ما چه انتاجی بگیریم چه استهلاکی بگیریم خیلی فرق داره با بی. تکرار میکنم شأن نزول رو نگاه کنید. شأن نزول این بود که طرف یه معامله میکرد با طرف مقابل، نمیتونه ثمن رو بده، نمیتونه ثمن رو بده، یعنی ثمن میشد دین، میشد قرض. حالا قرض اینو بره هر چی گرفته بود، کالا رو گرفته بود بخوره، یا کالا رو گرفته بود که بره که دیگه بفروشه. طرف میامد یه جنسی میخرید که پولش یک سال دیگه بیاره، میشد دین گردنش. شأن نزولا اینه، هم نوشتن، جالب اینه که این از قدیم و جدید نوشتن. سر سال که میشد میومد میگفت آقا ندارم بدم، یا میرفت سراغش طلبکار میگفت دین تو میدی یا اضافه کنم، میگفت اضافه کن، میگفت خب سال دیگه دو برابر، سه برابر یا 5%. باز سال بعد میومد میگفت که میدی یا اضافه کنم، میگفت ندارم. میگن بعضی وقتا جوری میشد که چندین برابر اصل بدهی با همین هر سال پیش میامد. خب حالا قرآن میگه این حرام، بی حلال. بعد قرآن میگه واقعا اینا مثل همه، حالا اگه بخوام اغلایش کنیم، یه کسی چون دایی نداره، اگر کسی میتونه پول بده نده، دایی نداره که، اما دیگه کار نداره اون جنسی که اول خریده بود، خریده بود بخوره یا خریده بود سود کنه. هیچ احدی، این که دارم عرض میکنم میدونید خیلی جرأت میخواد، لااقل یه تتبع چندین ساعته میخواد که کسی همچون حرفی، یک نفر پیدا نمیکنید که رفته باشه اون جهت که اون که خریده بره چی خریده، اول خریده بره بخوره یا خریده بره بفروشه گرانتر. اون چه محور کلمات همه مفسرین هست، شیعه و سنی، اینه که اینا وقتی که بدهی میشد سال بعد که میخواستن بدن میگفت میدی یا اضافه کنم، حالا اونم میگو یا ندارم یا نمیخواست بده، میگفت اضافه کن. ببینید جواب خودم در این فضاست که اینا رو چرا اصلا با هم مقایسه میکنید؟ یک کسی معامله کنه با سود تا اینکه بخواد ربا بگیره. ما نیاز نیست که اگر بخوایم این جواب رو اغلاییش کنیم، جواب خدا فرض کنیم، نیاز باشه به این که این تفسیر رو بدیم. خب اینم راجع به اون قسمت دوم. اگه قسمت سومی هم داشت اگه دقت کردید که همون دلیل اول، میگفت که در سوره بقره آمده لا تظلمون ولا تظلمون، معلوم ملاک حرمت ربا ظلمه، و ظلم در وقتی است که ربا استهلاکی باشه نه ربا انتاجی باشه. حالا همینجا ببینید چند چیز میتونیم بگیم. یکی این که اولا لا تظلمون و لا تظلمون به عنوان علت و موضوع، ببینید آقای من یه توضیح کوچکی بدم چون اینو ننوشتمش، اینا رو گذاشتم به بحث عمومیه مطلب. ببینید ما اگر بخوایم از یک ملاکی مناطی استفاده کنیم که دیگه اون رو موضوع قرار بدیم، میگن باید جوری باشه که اون جمله ظهور در علیت و موضوعیت داشته باشه. در اون مثال معروف کلیشه‌ای که میزنن میگن اگر شارع گفت الخمر حرام لانه مسکر، گوش میکنید؟ الخمر حرام لانه مسکر، میگن در اینجا شما میتونید لانه مسکر رو علت قرار بدید و بگید کل مسکرن حرام. مرحوم ناینی بیان خوبی داره، میگه الخمر حرام لانه مسکر حکم صغرا کبرا داره، معناش اینه که الخمر مسکر و کل مسکرن حرام فالخمر حرام. ایشون میگه ضابطه این که ما بتونیم از یک علتی، یک حکمتی، یک مناطی استفاده کنیم که عرفاً حالت چی داشته باشه؟ کبرا داشته باشه. در اون حدیث معتبر حلبی که امام میگن اگر کسی کسی رو کشت فرار کرد حاکم باید دیهشو بده، میگن لأنه لا یذهب دم المسلم هدرا. خب اینو شما به هر عرفی بدید، برای فرار، برای فرار قاتل موضوعیت قائله، یا میگه نه فرار قاتل یه مثاله، حالا اگر کسی کسی رو کشت قاتلش هم فرار نکرده ولی نمیتونه بده، هیچی نداره بده. خب این علت لأنه لا یذهب دم المسلم هدرا میاد. ببینید آقایون اگر اینجوری باشه ما میتونیم استفاده کنیم، ولی خیلی وقتا شارع مقدس برای تقریب زن، برای انس یه حکمت هایی میاره که ما نمیتونیم روی این حکمت ها دیگه حساب کنیم. لا تظلمون و لا تظلمون در موضع تعلیل ننشسته به هیچ ظهوری، وقتی ننشسته که ما نمیتونیم استفاده کنیم. من از این میگذرم چون این بحث طویل و زیلی داره. ببینید واقعا حتما شما فکر کردید آقایون دیگه، چون بنا شد این شبها رو همین ادله، واقعا ما نفهمیدیم چه ارتباطی است بین این که اگر ربا انتاجی باشه خب اگر سود بگیریم حلاله، ظلمیست، اگر برای مصرف باشه ظلمه. این چه ارتباطی با هم داره؟ چه ارتباطی داره؟ ببینید ما نباید احساسات و اینا رو قاطی کنیم با، اگر ربا حق حلال، حق خب مطلقا حقه، اگر ربا ناحق مطلقا ناحقه، یعنی انگیزه ربا دهنده چیه، وضعیت اون چیه، مگه برای من حق میاره؟ یعنی ما بگیم ربا مثلا ناحقه ولی چون میخواد بره تجارت کنه میشه حق، یا ربا حقه عقلائیه ولی چون اون بنده خدا مشکل داره اگه من تقاضای زیاده بکنم میشه ظلم، وضعیت طرف مقابل چه ربطی به من داره؟ من یه مثال میزنم براتون، یه کسی جنس رو میفروشه با سود، خب طرفی که میخره یه دفعه میخواد بره شب بخوره مصرف کنه، یه دفعه هم نه میخواد بره اونم بفروشه، آیا اینجا میگیم که اگر میخواد بره بخره بخوره این سودی که تو میگیری ظلمه، حرامه، از 70 زنا بدتره در خانه خدا، اگر میخواد بره نه اینم یه چیز بکشه روش بفروشه خب بهش بده سودم بگیر حلاله، هیچ وقت این حرف رو میزنیم؟ بله مثلا طرفمون فقیر باشه، انتظار دارن اغلا، یعنی یک خصلت محمود اخلاقی اقتضا میکنه که آدم چیکار کنه؟ تخفیف بده. یه پزشکی مثلا ویزیتش 10,000 تومنه، وقتی میبینه اصلا طرف نداره میگه خب 2,000 تومنشو نده، میگیم بارکلا. یه کسی هم داره میده هیچ، اما این معناش نیست که فرض اول حرام، فرض دوم ظلم، فرض اول ظلم، فرض دوم. ببینید اصولا به ما چه ربطی داره اون میخواد چیکار کنه، قرض بگیره چیکار بکنه، به ما چه ربطی داره؟ خیلی وقتا میخواد بره بله خرج ازدواج کنه. خب اولا اگر میخواد قرض گرفته بره خرج ازدواجش کنه، ولی وضع مالیش خوبه، حالا در آینده این فردا مطب بزنه برجی چند میلیون داره، خب حالا بره قرض کنه بعدم بره دیگه. ببینید یه چیزایی تعجب میکنه آدم از بعضی از هر حال افراد که ما مثلا اینو چه ربطی به هم داره، چه تلازمی است بین این که ما ببینیم اون میخواد چه کار بکنه، چه انگیزه ای داره، وضعیتش چیه. یعنی یه چیزای احساسی عاطفی که در حد آراء محموده و تعدیبات صلاحیه تجاوز نمیکنه، بخوام بر اساسش فقه بنویسیم، قانون بنویسیم، حکم خدا رو بیان کنیم، بسیار به نظر میرسه غیر فنی است. آقایون تمام اینها چی شد؟ تمام اینها دلیل اولی که البته با قالب‌های مختلفش، بله تا بعد ببینیم دلیل دوم دیگه. اون یه چیز دیگه است، اونم بعد از میکنیم. بله.